حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در دو شب گذشته اجمالا عرض شد که راه منحصر ارتباط با خداوند از آسمان به زمین فرستادگان تعیین شده از طرف اوست و راه دینداری منحصر به اطاعت اونهاست و عبودیت باید مورد پذیرش خداوند واقع بشه و خدا باید بگه عبودیت و بندگی چیه. گفتیم که ما از عظمت خلقت و این بزرگواران فرستادگان الهی هیچ خبر نداریم، لذا برای ما گزارش می‌کنند. دیشب عرض شد که در گزارشاتی که اون بزرگواران از عالم غیب برای ما می‌آورند، که در واقع آن کسی که فرستاده الهی است و قرار است بگوید که رضا و سخط الهی چیست، یقیناً و بلا شک میبایست از علم غیب بهره داشته باشه. و بعد اینجا این مطرح میشه، اگر ما خواستیم به روایات و اخبار و متمسک بشیم، منحصراً میبایست به فرمایشات معصومین مراجعه بکنیم. عقل این حکم میکنه. و بعد این گفته شد که برای انتخاب راه درست شما قبل از این که وارد خانه ای بشین، وارد غرفه ای بشین، وارد حجره ای بشین، اول میشین مینشینین برای خودتون، مثلا کلاه خودتون رو قاضی میکنین، با عقل خودتون میبینید و میبینید که مثلا تشیع بر حقه. بعد از این که این مرحله رد شد و معلوم شد که تشیع بر حقه، دیگه غلطه برای فهم اعتقادات شیعی به روایات اهل سنت مراجعه کنی. مشکل داری؟ بیرون حل کن بعد بیا تو. وارد شدی، شیعه شدی، دیگه برای فهم اعتقادات شیعی باید به منابع شیعی مراجعه کنی، به علمای شیعه مراجعه کنی، به کتب شیعی مراجعه کنی. لذا این رسم رو ما از بین خودمان که مسئولیت تحقیق نداریم، مسئولیت مناظره نداریم، مسئولیت دفاع از ثغور نمیدونم شیعه بر ما نیست، این رسم رو از بین خودمون برداریم که عادت کنیم و خوشمون بیاد آن چیزی را بپذیریم که در اهل سنت هم اون نقل شده، بچسبیم به منابع شیعی. و گفته شد که اجمالاً البته همه کسانی که میخوان خبر نقل بکنن یه کار انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی میگن فلان کس اینو گفت. همه، حالا چه فلان کس یه ساعت پیش شما دیده باشینش، چه یه روز پیش، چه پدر شما، چه برادر شما، چه معلم شما باشه، بچه کسی باشه مال 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، الا اینکه شیعه مقید و منضبط است که اگر خبری نقل می کند بگوید از کیست، از کیست. و علمای ما آنچه که مورد نیاز ماست، بلکه فوق آنچه که مورد نیاز ماست رو جمع آوری کردن. خب اینا رو گفته بود کردیم. بعد شد که این در واقع مخلوق یا این بزرگ، این امام حسین علیه السلام، مال ما که نیست، که مال خداست، سار الله، پسر حبیب خداونده، پسر اول مخلوق خداونده. لذا توجه داشته باشید، بی خود بی مجوز خودمونو قاطی جمعیت عرشیان نکنیم مگر به اجازه. عزا یکیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم. کیا عزا داره واقعیان؟ اونها. امروز تنها عزادار که حقیقتاً او عزادار، ما سایر ائمه علیهم السلام رو مرده نمیدانیم، به جهت دوران ولایت امام زمان علیه السلام دارم عرض می‌کنم، تنها عزادار حقیقی اوست، صاحب عزا اوست. ها شما از یک خیابونی دارین رد میشین ببینید یه مسجدی عزاداریه، یه کسی مرده، مجلس ترحیم، چهار نفر وایسادن دم در دارن، به اونایی که وارد میشن سلام علیکم میکنن، بقیه هم تسلیت میگن، شما میری کنار بقیه با میسین، به اونایی که وارد میشن خوش آمد میگی، به قول بیشین بابا. و اگر تو سنخیتی نداشته باشی با اون مجلس عزا، تو رو راه نمیدن که. ما هیچ سنخیتی نداریم آقا، این توجه کنیم، ما با ائمه علیهم السلام هیچ سنخیتی نداریم، اول تکلیف خودمون رو روشن کنیم. لذا آنگاهی ما میتوانیم عزاداری بکنیم که مجوز عزاداری به ما بدن، یعنی مجوز بدن که ما هم نام حسین علیه السلام را به زبان بیاریم و برای اون بزرگوار عشق بریزیم، چون اصلا به ما ربطی نداره. نحن ثناء الله، از اونا اون طرفی هم حالا یه لطفی کردن، یه نظری هم به ما کردن، یه عنایتی هم به ما دارن میکنن. لذا توجه کنید، نه فقط عزای امام حسین علیه السلام، همه عبادات و مستحبات، توجه کنید همش همینطوره. شما فکر میکنید نستجیر بالله، خدا منت کشی میکنه اما که نماز بخونید، نه خیر، خداوند رسول عزیزش را معراج میبرد، اونجا که معراج میره برای ما هدیه میآورد از سفرش، چیو؟ نماز. و میگه، میفرماد که من معراج رفتم، شما میخواین معراج برین نماز بخونید، نه پیغمبر خدا محتاج من و شماست صلی الله علیه وسلم، نه خداوند. بارها خونده شده ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید، یا در جای دیگه فان الله غنی عن العالمین، همه بیام همدست شیم آقایون، نستجیرو بالله، همه کره زمین، همه نسل ها و اعصار کفر ببردن به خدا، چی مثلا اثری داره؟ لذا اگر فرمود ادعونی، کمان که دیشب عرض شد، فرمود ادعونی مرا بخوانید، از باب احتیاج خدا نیست، از باب این نیست که شما باید بخونید تا نستجی رو بلا موتور خدا گرم چیه چیزی به تو بده، نخیر، تو نبودی بهت داده، تقاضا نکردی به تو عنایت کرده، تو چیز خاصی از خدا خلقت کرده اینطوری آبرو داده بهت، عزت داده، اصلا میفهمیدی چی بخوای؟ داده بهت. اون منتظر خواستن شما نیست. اما اگر خواندن شما خدا را نباشد، خب اون توجهی که به واسطه خواندن قرار جلب بشه، خب اون توجه هم نیست دیگه، خب طبیعیه نیست دیگه، دنیا که همین امروز که نیست که ما درش هستیم، دنیا فقط اون دوره ای از زمان نیست که ما درش زندگی داریم میکنیم، قبلی دارد، قبلتری دارد، بعدی دارد، بعدتری دارد، چه خبره بعدتر نمیدونیم، قبلتر چه خبر بوده نمیدونیم. لذا اینی که میفرماد ادعونی، یه جهتش اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه که فرمود قد اذن لک فی الدعا، خدا اذن داد بهت دعا بکنی، اگه اذن نمیداد چی میخواستی بگی؟ و تکفل لک بالاجابه، خودش متکفل اجابت شد. پس اگر فرمود ادعونی، اذن داده است، امر او اذن اوست و لطف است به ما، الحمدلله علی الاسلام. چقدر باید سجده کنیم که ما رو خداوند منت نهاد به ما که ما اسلام رو معرفی کرد، به ما اجازه داد که بیام تو این دستگاه که تسلیم او باشیم. خب این بحثایی بود که تقریباً اجمالاً جلسه گذشته راجع بهش گفته بودند. پس اگر ما عزاداری امام حسین علیه السلام می کنیم، توجه داشته باشید که عزاداری کردن ما برای امام حسین علیه السلام اولاً به معنای صاحب عزا بودن ما نیست، به معنای اینکه به ما لطف کردن، ما رو راه دادن تون جمعیت، به ما لطف کردن، شما در زیارات ائمه علیهم السلام یکی از چیزایی که میخونید شهادت میدین که اونها اقامه صلات کردن و ایتاء زکات کردن. اگه قرار بود این یه وصف عمومی باشه، همه ما که نماز میخونیم، نماز خوندن ما معنی اقامه صلات داشته باشه، تو زیارت مثلا مثل که شما زیارت بیستید در مقابل حضرت بگین من شهادت میدم که شما غذا خوردید، شما خوابیدید، شما راه رفتید، مسخره کردیم خودمون. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات بعد و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه یا سنت. اصلا چی داریم میگیم ما؟ اصلا فکر کردیم چی داریم میگیم؟ لذا خودمون رو جمع کنیم آیون، خیلی خودمون رو قاطی ماجرا نکنیم، امر به ما مشتبه نشه. ما خیلی پیاده ایم، ما وحشتناک پیاده ایم. سوال میکنم آقایون، اقامه نماز یعنی چی؟ یعنی نماز خوندن. اقامه یعنی چی؟ یعنی برپا داشتن. اقامه متعدیه، نماز را به پا دار. کدومتون بلدین نماز رو به پا داریم؟ نه کدوممون بلدیم نماز رو به پا داریم. کی بلد نماز رو به پا داره؟ وایسادیم نماز بخونیم نمیفهمیم چیکار باید بکنیم، به معنیش توجه کنیم. به کدوم ترجمه؟ ترجمه موعظی، ترجمه قمشه‌ای، ترجمه خرمشاهی، ترجمه کی؟ به کدوم توجه کنیم؟ بعد یه چیزی از دهنمون بپره، بعد پریده بسم الله الرحمن الرحیم، بعد به فکر کنیم خب چی گفتیم، چیز جالبی از دهنمون پرید. هنو تو همین ابتداییات موندیم، نمیتونیم دو دقیقه خودمون نگه داریم سر نماز، حواسمون این برانور پرت نشه. خیلی مراقب باشیم. ما به هر تقدیر ما باید این یکی از جهتهایی که معنی این حمد روشن میشه تقریبا اینه که ما وقتی که سجده میکنیم بعد زیارت عاشورا میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. چرا نه خوشحالیم که این مصیبته، وقتی که بابا ما رم قابل دونستی، ما مصیبت امام حسین علیه السلام رو ما رم قاطی اونا کردین، ما عزادار حساب شیم. و این جهت اگه تو ذهن بیاد، این سوال حذف میشه و محو میشه. آقا چرا باید نماز بخونی؟ فلسفه نماز خوندن چیه؟ جواب این خیلی دوستانش این عزیزم نخون. آقا تو چقدر خشن برخورد میکنی؟ خب به من بگو برای چی باید بخونم؟ آقا برای چی نداره؟ خب نخون. نمیخوام بخونم. خب بخون. و من میام برات فلسفه بافی کنم. خدا این همه تو نعمت داده، برای تشکر از خدا نماز نمیخونی؟ کجا اومد برای تشکر خدا نماز بخونه؟ واقعا میخوای خدا تشکر کنه به نعمت دیگه؟ خب وایس رو به قبله، اسرو به قبله، و نیسا عین ما تولو مثلا فزن ممش والله دیگه. خدای متشکرم لطف کردی. هر وقت یاد افتادی که چشم داری به خدای خیلی ممنون چشم. واقعا تشکر کنید دیگه. چه میبافیم؟ چه ضرورتی داره ببافیم؟ لذا آقا بدانید فقط من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسه، منت نهاد. فکر نکنید منت نهاد، آهان، منت نهاد که رسول صلی الله علیه وسلم از جانب ما، از میون ما اعراب بوده. بفهمید از قرآن مخاطبش اون عربای همون چند تا سوسمارخوری که اونجا بودن هم دیگه. خدا منت نهاده به ما، اسلام ما معرفی کرده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چه نعمتی بالاتر از این؟ صبح تا شب، شب تا صبح به شدیدترین وجه به سجده بیفتی، شکر کنی که خدا یا منو تحویل گرفتی و تو این عالم منو مخاطب خودت قرار دادی، من آدم حساب کردی، میشه تموم کنه. هر فقط همین که فقط به من گفتی تو بیا مسلمون شو، داستان این وریه نه اون وری، این طرف داستان. لذا آقا چیزی به این گرون قیمتی و ارزون نفروشین. حتی یه نکته من به شما بگم، ما با همین که نیستیم، ما با هم داریم گفتگو میکنیم، سوء تفاهم نشه. اگه جمع دیگر بود من اینجوری حرف نمیزدم. نه لحن کلام همو میفهمیم، نرین این جملاتو در هر جای مصرف کنین. این جملات رو هر کسی تا بشنیدنش رو نداره. ما با هم داریم گفتگو میکنیم. آقایون داستان دقیقاً به عکسه. باید منت بکشی به یه حکم یاد بدن. التماست بکنی وقتی میخوای بری دستشویی کدوم پاتو اول بذاری. التماس کنی به یاد بدن. مگه یاد میدن؟ وقت من ذلیل میخوام برم یه ورزش یاد بگیرم، اینقدر چاپلوسی این مربی رو میکنم که من یه تکنیک یاد بده. ذلت چقدر دیگه؟ بسته دیگه. بابا اون مقام اون کسانی است که میخوان همه چیز رو منطبق بکنن با ائمه هدا علیه السلام. این اون مقامه. لذا توجه کنید، ما باید منت بکشیم، ما باید بخواهیم. مسئله امام، مسئله کعبه است. مردم باید به سوی او بروند. او نباید منت کسی رو بکشه که بیا بیا یه چیزی میخوام بگم. در هدایت کردن افراد اگر به دست شما قرار شد کسی هدایت شود، توجه کنید، منت نکشید. نستجیرو بالله، خدا را ذلیل نکنید. امام زمان علیه السلام ذلیل نکنید. نکن، نمیخواد بشنوه، نشنوه. بذار توجه کنید، باید شکر کنیم همینی که اصلا این فهم رو ما دادن که ما عزادار این بزرگواران بوده باشیم. حالا از این نکات که گذشتیم یه نکته ای رو من عرض بکنم، بعد ادامه بدیم بحث. حتی این نکته هم باز در ارتباط بحث و در سیر بحثمون. امروزه عقل حکم می کند اگر می خواهی به آنچه که خداوند راضی است، یا به تعبیر دیگه اگر میخواهی آنچرا که به هر صورت تو این شرط به چنگت میاد که اگه انجام بدی احتمالاً رضایت خدا را فراهم کرده باشی، آن است که برای فهم احکام دینت و فهم آنچه که به آن مأموری مراجعه کنی به قرآن، به روایات، جون بکنی بفهمی چی باید کنی، حکم چی فضیفت چی. و وقتی که رفتی در این راه مجاهده کردی، خب اون دنیا امیدواریم که خداوند فوق این چیزی که انجام دادیم از ما طلب نکند. یعنی مثلا ما گفته باشیم که مثلا خدایا از اون موقع که من عقل فهمیدم، چه عاقل شدم، رفتم دنبال این که ببینم نماز چیه، نماز از حق چیه، نماز چجوری باید بخونم، هی رفتم دنبالش، روایات خوندم، قرآن خوندم، و در این بین هی دیدم روایات بعضی با هم مختلفه، و در این بین رفتم ببینم این روایات مختلفو چجوری میشه با هم جمع جور کرد، و در این بین چه و چه و چه. درست شد؟ این آدمی که جهد کرده و تلاش کرده بهش میگن مجتهد. درست شد؟ مجتهد برای خودش اون مقداری که تونسته، زور زده و کار کرده و فهمیده شو داره میره جون. من بدبختی که مجتهد نیستم، در دین تلاش نکردم، حالا خدام لطف کرده گفته اب نداره، اگه تلاش نکردی نکردی، اب نداره، کاسبی کردی باشه، اب نداره، ولی چیکار میخوای بکنی تو دینت؟ به کی میخوای مراجعه کنی؟ اگه بگی به هیچ کی، میگه خب مگه میشم چیزی؟ من امر و نهی دارم رو زمین، هنوز اثراتش هست. اگرم میخوای بری سراغ کسی، عقل حکم کنه سراغ اون کسی باید بری که تو این کار متخصصه دیگه. لذا وقت مجتهد اگر محل رجوع تو شد میشه مرجع، و تو چاره جز تقلید نداری. یعنی چی؟ یعنی بارها این مثال رو زدیم، شما برید دکتر معاینت میکنه، نسخه بهت میده، با دکتر بشینی بحث کنی چرا اینو دادی اونو ندادی، میگه عزیز من، خب من این همه درس خوندم، آخه تو که نمیشه همین یه شب همین منازل رو طی کنی، خیلی هم بخوای گیر بدیم این به ما برو بیرون، حوصله نداریم، مریضای دیگه منتظرن، جواب تو رو دارم، ولی نه من مأمورم بشینم جواب تو رو بدم و نه بشینم جواب تو رو بدم. الان میفهمی؟ بیا این مراحل رو رد کن، رسیدی میفهمی؟ درست شد؟ خب میری بشه مجتهدت، حالا دیگه همون شرایط هم بلدیم دیگه، مجتهد باید چجوری باشه، نمیدونم از همه عالم تر باشه تا اونجوری که در میتونیم کشف کنیم و بفهمیم، همه اینا آقا مراتب عقلیه. شما اگه راه عقلی غیر از این پیدا کردین، بیان رو کنین، بقیش ببخشین و حرف و سخنه. راه عقلی منحصر است در همین. خب میریم سراغ عالم ترین، حالا میریم میگیم آقا ببخشین بنده میخوام این کارو بکنم، نمیشه، حرومه. خب حرومه دیگه. حالا توی جلسه خصوصی، توی مجلس خانوادگی، توی یعده، حاجی آقا ببخشید این که حرومه، روایتش کجاست؟ روایتش اینجاست. حاجا ببخشید، این روایت هم هست مخالف این، میگه این حرام نیست. خب پس سب کنم وسط بگم، ببین این روایت سندش اینه، اون سندش اینه، این رجالش اینه، رجالش اونه، اون مقدمه بر این، این نمیده مؤخره، این این لفظو داره، اون لفظو داره. یعنی شما از مجتهدت و مرجعت بپرسی او جواب داره، ولی اینکه تو جوابو بفهمی یا نفهمی دیگه اون تضمین نشو، تضمینش نمیشه کرد اینجا. بعد ببین تو چقدر چه رتبه هستی. او جهد و تلاش خودشو کرده، برای تو هم نکرد، اولا برای خودش کرد، نهایت تو تنبلی کردی نکردی، شدی محل رجوع او، شدی مرجع، شد مرجع، درست شد. حالا داستان تقلیدم همینه، من نمیخوام قیاس کنم، همه ما خاک پای امیرالمومنین سلام نمیشیم، همه ما که اینجاییم نه، همه خلقه. یه بار بهتون گفتم دیگه، ضربت علی یوم الخندق افضل نه من خود ثقله، من عبادت ثقله. نمیشه قیاس کرد، ولی یه مشابهتی. یه نفر بیاد بگه آقا چرا باید از فقیه تقلید کرد؟ آقا نکن. چی گفت تقلید نکن؟ خب وقتی فهمیدی یا تقلید نمیخوای بکنی، حالا ببخشید چه خاکی به سرت میخوای بریزی؟ چیکار میخوای بکنی؟ ها؟ دوباره اوله داستان. باید بری تلاش کنی دیگه. مشتهدش. خب حالش هم نداری دیگه. خب چیکار میخوای بکنی؟ نمیشه دکتر نشدی، از جسم خبر نداری، مریضم شدی، حالا افتادی. نمیخوام دکتر بری. علل قاعده باید بمیری دیگه، راه دیگه که نداری که. تو این دنیا اومدی نمیخوای بری سراغ مجتهد است که تقلید کنی، مجتهد هم نمیخوای بشی. خب حرف زور داری میزنی، خب بیچاره، خب آخرت تو داری به باد میدی، میمیری، منتها حیات حقیقی و ممات حقیقی رو داری میگیم، نه جسمی. و اون دنیا اگه عذاب کشتی دیگه بهونه نیار، بفهم که حکم عقل رو پیش نگرفتی. حالا چرا این بحث رو مطرح کردم؟ اولا این یه جهتش، یه طرف این حلقه وصل به اون بحث که ما به مدارک شیعی مراجعه میکنیم و ما برای رسیدن به آنچه که موظفیم یک راه منحصر بیشتر نداریم، اونم فرستاده الهی است. اما بدانید اگر دین را میخواهید، اگر هدایت را میخواهید، اگر دین و اون آب زلال صافی را میخواهید، اون فقط و فقط و فقط پیش امام زمان است. اما اگر به اون بزرگوار دسترسی پیدا نکردیم به جهت تنبلیمون، تکلیف از ما ساقط نخیر. کما این که علیکم السلام، کما این که شما اگر میخوای گرسنگیت برطرف شه، یه غذا میخوری، حالا یا نون پنیر میخوری یا چلو کباب میخوری، حالا یه چیز دیگه میخوری. اما اگر رفتی یه جا هیچی گیره نیومد، داشتی میمردی، یه دونه لاشه گربه و سگ اونجا افتاده، هم گربه است هم مرداره، هم بدت میاد، هیچ وقت نگاهش هم نمی‌کنی، بغل خونت هم افتاده باشه، نمی‌دونم تلفن می‌زنی بیان ورش دارن، خودت هم ور نمی‌داری، ها؟ وقتی از گرسنگی داشتی می‌مردی، واسات استدلال نمی‌کنن، خودت بی اختیار این ور نگاه می‌کنی، گربه رو می‌خوری. این همه قحطی اتفاق افتاده، همدیگه رو خوردن. درسته یا نه؟ اینو شن اکل میته، خوردن مرده. کجا اکل میته میشه کرد؟ عقل میگه جایی که داشتی از گرسنگی میمردی. خب بخور، شرع هم اجازه میده بخور. البته توجه کنی، نه اینکه سفره بندازی یا علی ترتیب گربه رو تا آخر بدی، نه، یه تیکه فهمانی که از گرسنگی نجات پیدا کنی و به توانی زنده بمانی. البته یه 5 سال دیگه باز داشتی میمردی، یه گاز دیگه میتونی بزنی. به این صورت اینو میگن اکل میته. حالا اگه شما یه روز رفتی از گرسنگی داشتی میمردی، گربه رو خوردی، فردا میای یه مقاله مینویسی اندر فواید مرده خوری گربه، بیا ببین چه خبر. این کار نمی کنی، درسته؟ آیون ما بحث کردیم، استدلال کردیم، قرآنی، روایی، عقلی، هر چی بخواین بگین هست که راه دین، طریق دین رسانی منحصر است در امام زمان علیه السلام. اولا هر پشه مگسی بره پی کارش، اینقدر ویز ویز نکنه این دور و راجب دین و مینو، ببینید که نبیشینی. ثانیا کسی که در عرصه میماند برای آن آنکه آن چرا که مانده است از این بزرگواران آن را قابل هضم برای ما بکنه، اون میشه فقیه و به ما میده عمل میکنیم. اما یادتون باشه فقیه که داره عمل میکنه، اول رسالهش هم مینویسه که عمل به این رساله انشاءالله مجزی است، یا آخر بعضی از احکام و استفتاد مینویسه والله و العالم. من اینو میگم ولی نمیدونم چی به چیه، این حد منه، من بیشتر از این نمیدونم. لذا حالا فقیم حکم داده اینه، واقعا اینه، من شنگه. خب اگه آقا واقعا این نیست باز چی عمل کنیم؟ خب عمل نکنیم، بفهمین چیکار میخوام بکنیم، چیکار میخوام بکنیم. به عقل خودم عمل میکنم. عقل تو خب خوبه، خیلی مامانه، قربونش برو، ولی عقل تو هر چی گفت عمل کردی، از کجا معلوم خدا زیرش امضا کنه به عنوان عبودیت ازت بپذیره؟ از کجا معلوم؟ مشکل این نقطه است. حالا این سر حلقه که چرا این بحث مطرح کردیم، حالا این سر حلقه ما میخوام عزاداری کنیم، درسته دیگه؟ میخوام مجوز عزاداری دادن دیگه، به ما لطف کردن، گفتن شما بیاین تو، بیاین تو مجلس بشین عزاداری کن. خیلی لطفه آقایون، نمیدونید، یعنی منم که دارم میگم نمیفهم، خیلی لطفه. اینقدر واسه ما عادی شده اصلا باورمون نمیشه. یعنی چه؟ یعنی اسم امام حسین علیه السلام رو من تو خونم بزنم همینجوری؟ این اسمی که رو عرشه، این اسمی که به هسته آدم علیه السلام آموزش داده میشه که وقتی میخوای توبه کنی توی عرفات بیا اسم این بزرگواران رو ببر. و علم آدم و علم آدم اسماء کل، این اسمه، من راحت تو خونم بزنم؟ واقعا این نعمت نیست؟ این لطف نیست؟ این مرحمت نیست؟ چرا دیگه؟ چرا؟ خب حالا ببینید، یه شبهاتی چند وقتی موج شده راجع به عزاداری. شبهات گاهی مستقیما آدمو کله میکنه، گاهی نه، مثل یه خوره تو جون آدم میفته، آدم نمیدونه چی کارش کنه. بنده نمیخوام نظر بدم عزاداری چیه چجوریه. عزاداری کردن یک عملی است، یک در واقع فعالیتی است در جامعه که در هر جمعیت و در هر جامعه و در ممکن یه طوره. یعنی اگر شما رفتین دیدین یه جا مثلا عزاداری میکنن یه جور خاص، مثلا با یک مثلا صدای خاصی ناله میکنن، لباس خاصی میپوشن، جای خاصی میشینن، شما اون کارو نکنید، شما دیگه جز اون عزادار حساب نمیایین، درسته دیگه؟ خب در جایی که ما داریم زندگی میکنیم دیگه عزاداری معلومه یعنی چی دیگه، لباس سیاه پوشیدن. حالا یکی برگرده بگه آقا لباس سیاه پوشیدن مگه مکروه نیست؟ خب بله، چرا مکروه؟ چرا مکروه؟ پس برای چی برای عزای امام حسین علیه السلام لباس سیاه بپوشیم؟ خب والا این که دیگه روشنه دیگه. شما اگر رفیقت مادرش مرده باشه، خیلی هم دوستش داری، میخوای بری بهش تسلیت بگی، یکی از آداب اجتماعی این هست که لباس سیاه بپوشی یا نه؟ دیگه لباس قرمز گلدار و نم اینجوری که نمیپوشی که، هست یا نیست؟ خب بله هست. آقا همه تو محرم دارن سیاه میپوشن، نمیگیم سیاه نپوشی گناه کردی، چیز دیگه داریم میگیم، میگیم اگر کسی برگشت به تو گفت چرا سیاه پوشیدی و داریم جواب میدیم، ما که نگفتیم واجبه، دقت کنی. خب حالا این بحثی که من دارم میگم، من که مجتهد نیستم، که مجتهد باید مجوزشو بده. حالا مجتهد میریم سوال میکنم ازش، کتابی هست که این کتابو احتمالاً بعضی آقایون دیده باشن. کتاب عنوانش هست عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه. در صفحه 53 تا 55 این کتاب یک استفتاءی شده از مرحوم نائینی. خب آیت الله نائینی کسی بوده که دیگه کسی روش حرف نداره، کسی رو این شخص حرف نداره. فتواییشونو نوشته، فتوای حدود 120 تا مرجع هم نوشته، مراجع بزرگ و علما رو نوشته که ازشون استفتا کردن نسبت به این جواب فتوای مرحوم نائینی نظرشون رو بدن. همم نوعا تایید کردن، بعضی یه مقدار شدت هم حتی دادن، بعضی تو یکی دو نقطه یکم پایین تر، ولی همه تقریبا تو اون تراز گفتن. من دارم از روی این کتاب براتون میخونم. اهالی بصره و توابع آن از مرحوم آیت الله العظمى شیخ محمد حسین نائینی قدس سره مرجع تقلید مشهور شیعیان جهان، استفتای راجع به هیئت عزا و زنجیرزنی و آنچه متعلق به عزاداران امام حسین علیه السلام است نمودند. خلاصه سوال و پاسخ ایشان. آدم این کتابا رو میخونه میبینه نه آقا، قصه مکرره، هر 20 سال 30 سال یه بار تکرار میشه. سوال کردن از مراجع که آقا این کارهایی که میکنن تو عزاداری بدعت نیست؟ اینا زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که نبوده که، اینا رو ما وارد دین کردیم، و هر بدعتی هم شرک و گمراهیه. پس ما مشرکیم، پس ما گمراهیم، چون این کاری که شما میکنید که کاری نبوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. همین آدمی که این سوال میکنه، بعد اینکه سوالش تموم شد و تشکر کردیم از این نفسش چاق شد، میره سوار ماشینش میشه، روشن میکنه، میره. آقا این از توقف کنین رسول الله صلی الله علیه و سلم ماشین میبرد؟ شوخی میکنی با ما؟ یعنی چی؟ یعنی از این چیزای بدیهی و گاهی با آدم شبهه میکنه، آدم همجوری میمونه آخه به این آدم چی بگه اصلا؟ عقب مونده ای؟ جلو مونده ای؟ اصلا چی تو؟ چه موجودی؟ حالا ما داریم جواب مراجع رو میخونیم. پس از عرض سلام به برادران مؤمنین از اهالی بصره، نامه‌های پی در پی شما به توسط تلگراف که سوال فرموده بودید از حکم هیئت‌های عذاب آنچه مربوط به آن است، به حمد الله در حال سلامتی که از این سفر برگشتم جواب و غیر آن در راه‌ها و خیابان‌ها به نحوی که معمول است از آشکارترین مصادیق عزای سالار شهیدان مظلوم کربلا است. آقا تو خیابون دسته دارم جلو ماشینا رو میگیره. من دارم فتوای مراجع میکنم دیگه. ببینید ما آقا میخواش کوبیدیم ما. این همه حرف زدیم همینجوری نگفتیم ما. تو اگه میخوای حکم شرعی بدی بیا پیش فقیه دیگه. علیکم السلام و رحمت الله. اگر میخوای خودت حرف بزنی اب نداره. حرف بزن. کسی جلوی تو رو نمیگیره، حرفتو بزن. تو میخوای بگی آقا سد معبر حرامه، این دسته عزداری که داره راه میره، بابا این تفلک ها چقدر جاهلن، دارن برای امام حسین عزداری میکنن اما معبر رو بند آوردن، ماشینا نیا کن ترافیک گیر کردن. خب بابا چیکار کنم؟ دارن رو پیاده رم جو قطا پشتم راه برن؟ من نمیدونم اصلا، من نمیخوام میگم چیکار کنم، میخوام میگم مرجع شیعیان داره میگه دیگه، راه انداختن این دسته ها تو خیابون که رجحان آن برای هر مسلمانی واضح است و آسان ترین راهی است برای تبلیغ هدف بزرگ حسین ابن علی علیه السلام برای هر دور و نزدیکی است، لکن باید این شاعر بزرگ از هر گونه محرمات مانند آوازخوانی و استعمال آلات لهو و لعب و نزاع و کشمکش برای جلو رفتن و عقب رفتن از اینا خالی باشد. مثلا هیئت‌ها بیان مثلا بگه این محله اول دست رفت، اینا رو بدونین کنار. و اگر گاهی چنین محرماتی در بعضی از هیئات عزا واقع شود، مربوط به هیئت عزا نیست و حرمت آنها سرایت به عزاداری نمی کند، مانند نگاه کردن نمازگزار در حال نماز به زن اجنبی. داره نماز میخونه یه زن بیجار بعد میشه نگاه شروع بیفته نگاه کنه، چرا ربطی داره؟ چرا ربطی به نماز داره؟ آقا اینایی که میان عزاداری میکنن نوعاً برای ریا عزاداری میکنن، نتیجه پس آدمای خوبی هم نیستن. من چه میگم؟ اما نتیجه عزاداری چیز خوبی نیست؟ چرا تو عزاداری داره؟ آقا اینا برای جست و فیلم اینجوری میزنن تو سر کلشون، به من چه؟ تا بال شنیدی میگن آقا 1000 تومانی رو جمع کنید، باطل، چون جعلی هم پیدا شده. چی این کارو میکنه؟ اگه یه جایی یه کسی برای ریا کاری کرد، یه کسی خواست به قول معروف پوز بده یه کاری کرد، اصل قضیه رو به هم می‌ریزن؟ نخیر. دوم، در جواز با دست به صورت زدن به طوری که صورت و گونه‌ها سرخ و سیاه گردد اشکالی نیست. نه بابا نزنی یا دیه داره. من نگفتم بابا کسی بزنه. سوال می‌کنید، شبهه می‌کنید، می‌بینم جواب مرجع. نه یه مرجع، 120 تا مرجع. دیگه سیاه شدن صورت هم به نمیدونم سال 2000 قبلش رب نداره. دنیا متمدن شده، صورت ها سیاهی یه جور خاصی میشه. صورت دیگه. قبلا ببخشید ما گوریل نبودیم که سیاهی صورتمون فرق کنه. همه آدم بودن، همه صورت داشتن. حرفا کدومه؟ الا اینکه اون موقع دستا زمخته بوده، همچی یارو میزده دم تو ضربه اول صورتش سیاه میشده. مال ما دو انگشتیه. در جواز با دست به صورت زدن به طوری که صورت و گونه ها سرخ و سیاه گردد اشکالی نیست، بلکه اقوا جواز زنجیر زدن به شانه و بدن به حدی که ذکر شد، یعنی تو سرخ و سیاه بشه اشکال نداره، بلکه به حدی که به بیرون آمدن قطره کمی خون موجب آمدن قطره کمی خون گردد، یه مقدارم خون بیاد اشکال نداره. نه آقا نمیشه، آخه مراجع درک نمیکنن، نمیدونن خون، آخه خون یه چیز مهمیه. اقوا جواز بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر زدن شمشیر و قمه در صورت که از زیان آن محفوظ باشد. بیرون آمدن خون بدون صدمه به استخوان پیشانی که عادتاً زیان نمی‌رساند و مانند اینها هم چنان که کسانی که استعمال شمشیر و قمه می‌کنند طوری می‌زنند که صدمه به استخوان نمی‌رساند. و اگر گمان می‌کند که زدن قمه به حسب عادت ضرر ندارد، ولیکن بعد از زدن به قدری خون بیرون آمد که مضر بود، بعید نیست حرمت آن مانند کسی که وضو بگیرد یا به آب غسل کنند یا در ماه رمضان روزه میگیرد سپس روشن شود که ضرر داشته. حالا اینایی که قمه میزنن چیکار میکنن؟ اونا که قمه میزنن میدونن چیکار میکنن؟ قمه میزنن که خون از سرشون بیاد. اینم یکی از شعائر، یکی از مراجع اینجا نوشته بلکه اگر کسی قمه نزد واجب کفایی است که یک نفر بزند یا هیئتی قمه بزند. خب لکن احوت و سزاوار است کسانی که عارف به استعمال قمه و شمشیر نیستن خودداری کنند، خصوصا جوانانی که دلهایشان پر از محبت حسین ابن علی علیه السلام است و از محبت حسین ابن علی علیه السلام بی خود هستند که در موقع استعمال توجه ندارند که ممکن است پس از استعمال زیان ببینند. که نوعا اینه که میزنن یک کسی هست اون وسط که حواسش هست که داره چیکار میکنه. سوم در باب اینی که مثلا برای این که ممثل کنن مجسم کنن عزاداری رو، مرد به لباس زن در آید مثلا برای این که نشون بده واقعه کربلا رو، گفتن اینم اشکال نداره، پوشیدن لباس زن برای مرد حرامه برای این که لباس زن رو بپوشه و بعد. اما در این قضیه که اصلا قصد نمایشه و اینو میدونن این اشکال نداره. بعد استفاده کردن از شیپور و تبل برای اقامه عزا، باز اینم گفتن اشکالی نداره که البته اگه موجب لهو و لعب و شادی نباشه. خب این فتوای این مرجع بزرگ که البته من که اصلا شعورم به اینه که مرجع شناس باشه که نمیرسه که، ولی همه مراجع و همه کسانی که اهل این فنن از آیت الله نائینی به بزرگی و استادی یاد میکنن و کسانی که ذیلش اسامیشون آمده که نمیخوایم بخونیم فعلا. باز در همین کتاب گفته که سوال کردن از یکی از مراجع که اون بدعتو که گفتم بهتون دیگه از روش جوابو نمیخونم، فقط این مقدمه که در جواب نوشته براتون بخونم و اون اینه: در پیرامون شعائر امام حسین علیه السلام شبهات و اشکالاتی طرح شده است و لابد باید از آنها جواب گفت. یعنی باید جواب گفت برای اینکه اگر دهان شکاکان را با زنجیرهای محکم نبندیم از مرز شاعر پا فراتر گذاشته و به عزا و عزاداران حمله کرده و به آن اکتفا نکرده، به زیارت مشاهد مشرف و گری بر مظلومان اهل بیت علیهم السلام اونا مورد نقد قرار میدن، لجاجت به خرج میدن، سخن کوتاه کافی نمی باشد زیرا ما مردم شیعه به دشمنانی از داخل و خارج مبتلا شده و آنچه از مصیبت و ناگواری ها بوده از آنان کشیده ایم و شکایت از آنان را به خدا میبریم. اکنون به اشکالات معاندین اشاره میکنیم و به تک تک آنان جواب متقن و مبرهن میدهیم. بله، بر همین تو پاکستان از رسم ها کشتن عزادار است. بله، توی یه نامه‌ای که رضا شاه نوشته بود که خطاب به این چیزای انگلیسی، هر کاری گفتین من کردم، گفتین حجاب اونجوری کن کردم، گفتین مجلس اعضای امام حسین فلان کن کردم، گفتین فلان کن، همین کارا رو کردم، چی گفتین که من نکردم منو تبعید کردی؟ این چاپ شده توی که نشریات سال 76 دارم بهتون میگم. سوال کردن از مرجع، اینو بخونم دیگه تمام کنم، دوستان چیز دیگه هم بود دیگه بحث تموم کنیم قسمت. آیا عزاداری سبب مسخره شدن است؟ اشکال دوم به این نحو تر می شود که گردش دستجات در خیابان ها در این زمان سبب می شود که دشمنان ما را مسخره می کنند. جواب این که برای هر ملتی مراسم مذهبی و اجتماعی وجود دارد و مسلماً مراسم دیگر جمعیت‌ها بهتر از مراسم ما نخواهد بود. یعنی چینی‌ها به شکل قورباغه و سگ و کوک و خرس و شتر و شیر در میان، تو تلویزیون هم نشون میدن، همه میشیم نگاه می‌کنیم، تعجب می‌کنیم چرا ما نداریم. ما خجالت می‌کشیم تو خیابون راه بریم میگیم حسین حسین. بعد بنده با این هیکل، بنده معلمه، انصافاً به خودم شخصاً دارم میگم خاک بر سر من که برای حفظ آبرو نمیرم تو خیابون به سینم بزنم. علاوه بر این که دین با گفته‌های دشمنان مسخره بردار نیست و دیگرگون نمی‌گردد، آیا ما نباید مسخره ایشان را به چیزی نگیریم که تبهکاری را افتخار و تبهکاری را افتخار و نیرنگ را هدایت و جنایت را پیشرفت می‌دانند و پس از آن واسه کی داری خوش رقصی می‌کنی؟ واسه کی؟ خارجه چی بگن؟ بگن ما خوبیم؟ و پس از آن غلطگویی‌ها ماها را مرتجع و متهم می‌نمایند. آیا می توان این یاوه سرایان را نادیده گرفت؟ دشمن برای این که ما را از همدیگر جدا کند، وحدت ما را از هم بپاشد، مسخره می کند تا پیوندهایمان را از هم گسیخته گردد. بعد گفتند آیا در سوگواری مصارفی که خرج می شود بی مورد است؟ آقا این همه پول میدی شام بخورن ملت، خب اینو بده یه چیزی بساز. آقا پولی که نریختم جوجو، خب دادم ملت دارم میخورن دیگه. خب مگه این نمیخواد شام بخوره؟ خب اینجا میخوره. وقت چطور برای هر مناسبتی، جشن تولد، فلان، سمینار، همه چی خرج کنیم؟ اینجا که رسید متفکرانه شبهه کنیم آقا نکند اشکال داشته باشه. بابا غذا خوردن شما صبح تا شب غذا میخورین همه. مخالفین از مسیر عزا و تشیع میگویند این مخارج و انفاق ها که در مجلس عزاداری صرف میشود اگر برای بهسازی نظام اقتصادی به کار آمد بهتر خواهد بود و مخالفین مصارف در راه اهل بیت علیهم السلام اسراف میدانند. این جواب را بشنوید، من دارم متن رو میخونم. جواب: خوبترین اموال آن است که سبب شود انسان به واسطه آن به امام بپیوندد. مرجع داره میگه و در اخبار روایت زیادی آمده است که این گونه انفاقات ثوابهای زیادی را در بر دارد. کسی که مصلحت امام علیه السلام را رعایت کرده، کسی است که مقداری از اموال خود را در راه با عظمت امامت به کار برده است. ای کاش اشکال کننده می دید که نظام اقتصادی با دوری از کسالت و بتالت و اجتناب از تفریحات ناسالم حاصل می شود. این ما چند وقت پیش این خیلی آقایون مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم. اگر دیدین جایی شبهه‌ای، نکته‌ای به ذهن شما آمده است، آیون ما که از دین چیزی نمیدونیم، برین پیش مجتهد و مرجعتون، برین پیش فقیه، از او بپرسین، جواب بگیرین. حاصل کلام اینه کسی اگه میخواد خیلی منضبط عمل بکنه میره پیش مجتهدش میپرسه. این کلیه بحثه. من جوابای عقلی و دیگه رو سالای پیش گفتم چند بار بهتون، این همین مقدارش بسه. خب داریم به وقت اذان نزدیک میشیم. اگر خاطرتون باشه من دیشب عرض کردم که این عزای امام حسین علیه السلام، عزای امام حسین علیه السلام، عزای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است اولا، و سایر او امام زمان علیه السلام است. خب من همجوری میخونم از روی کتاب، شما هم گوش کنید. جمیع حالات حسین علیه السلام، اسباب حزن و گریه پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، چنان که هر وقت او را به دوش مبارک بر می‌داشت و سرش بر دوش او تکیه می کرد، به یاد می آورد سر او را بر نیزه، پس می گریست. گریه کنندش آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون در عید جامعه، یعنی لباس جدید می پوشید، می گریست، گویا به یاد می آورد که او را برهنه بر خاک می اندازد. چون بر سفره می نشست با جد و پدر و مادر و برادر و طعام می خورد پیغمبر، خوشحال می شد اول، پس به گریه می آمد و گویا به یاد می آورد تشنگی خود و اطفالش را که دنیا به چشمانش از شدت آتش سیاه می شود و همه متفرق و متشتت می شوند و بعضی را می کشند و بعضی را اسیر می نمایند. و چون گلویش را می بوسید می گریست و گاهی با امیر المؤمنین علیه السلام می گفت او را نگاه دار. امیر المؤمنین علیه السلام می گرفت امام حسین و آنگاه تمام بدنش را می بوسید و می گریست. عرض میکرد چرا گریه میکنی؟ میفرمود موضع شمشیرها را میبوسم و گاهی لب و دندانش را میبوسید و گویا به یاد میآورد چوب خیزران در مجلس یزید و ابن زیاد لعنت الله. همچنین در تمام ایام زندگانی، در شب و روز، در سفر و حضر، حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین بود، بلکه در حالت احتضار حسین علیه السلام را به سینه چسبانید و عرق آن حضرت بر حسین جاری بود، می فرمود مرا با یزید چه کار است؟ خدا برکت ندهد یزید را و او را لعنت کند. پس غش کرد، باز به حال آمد، پس حسین علیه السلام را می بوسید و اشکش می ریخت و می گفت مرا با کشندگان تو نزد خدا موقفی خواهد بود. این قسمت از کتاب شیخ جعفر شوشتری که خیلی زیادم هست، اومده دونه دونه مجالس عزای از اول خلقت که خوندیم دیشب تا بعد واقعه همه رو نوشته. این همه مجلس عزا و گریه، ملائکه ای هستن که مدالشون شرافتشون اومدن فقط دارن گریه میکنن برای امام حسین. پیش از ورود به کربلا که چون خیمه ها را نصب می کردن، تمام اولاد و برادران و اهل بیتش را جمع کرد، پس نظری بر ایشان نمود، ساعتی گریست، گویا یاد نمود از آن که بر ایشان وارد می شود و بی کسی ایشان را و این که از وطن آواره شده اند و در هیچ مکانی حتی حرم خدا از برای ایشان ایمنی نیست و حالان که آن امان است از برای کفار، یعنی حرم و حیوانات و نباتات و اشیاء. پس گریست ساعت. آیون گریه بر امام حسین علیه السلام فی نفسه موضوعیت داره. چرا؟ اولا نمیدانیم. یک عمل، یک عبادت، یک دستور. مجلس 25 عصر تاسوعا بود که در پیش خیمه خود نشسته بود و بر شمشیر تکیه نموده که اندکی خوابش رو بوده، ناگاه صدای لشکر بلند شد که رو به خیمه ها می آمدن. خواهرش زینب خاتون چون آن صداها را شنید به نزد برادر آمد و عرض کرد ای برادر، آیا نمی شنوی صدای لشکر را که نزدیک به خیمه رسیدند؟ حضرت سر بلند کرد و فرمود رسول خدا را الحال در خواب دیدم. پس معلوم خواب مدل ما نبوده که می فرمود تو به سوی ما خواهی آمد. پس زینب لطمه چند بر صورت و فریاد با ویلا برکشید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اون شکلی از عزاداری که خود اون بزرگواران میپسندند به ما ان شاء الله آموزشش رو بدن. ما سعی میکنیم جسارت نکرده باشیم، چیزی رو از خودمون ایجاد نکرده باشیم. سعی میکنیم اون چیزی که از بزرگترا و دل سوخته ها رسیده ما همون کار رو بکنیم. یه خودشون انشالله عنایت کنن، اگر جایی اشتباه میکنیم خود اون بزرگواران هدایت کنن. اجمالی از مقتر رو که با هم خوندیم به اینجا رسیدیم که سپاه هور که اول سپاهی بود که با کاروان امام حسین علیه السلام برخورد میکنه، اون بزرگوار رو و خانواده اون بزرگوار و اصحاب اون حضرت رو مجبور میکنه از مسیری عبور کنند که پایان اون مسیر کربلاست. براتون خوندن روزه رو دیشب که حضرت میپرسند که اینجا کجاست. کاروانی که دعوت شده اند به مهمانی، اما بزرگترای این کاروان مثل حضرت زینب سلام الله علیها، بزرگترا قضیه رو میدونن چیه. جناب علی اکبر علیه السلام میدونه چیه، شاید برای بچه ها نمیدونن، اصحابم میدونن، چون فرمود هر کسی که به من ملحق شود شهید میشود، هر کس تخلف کند نمیرسد به فتح و حال هرچی که از لن یبلغ مبلغ الفتح. حالا میرسن کربلا. دیشب وقتی روزه رو میخوندن اگه خوب دل میدادی به اون چیزی که میگفت ایشون، قشنگ اینو حس میکردی که کاروان یه جا میسته. شده تا به حال یه جایی بری یه ریز سخت بگذره، اگه مرد خونه ای زن و بچه باید بگن بابا که اینجا میریم خسته شدیم، و اگر برادر بزرگتری، خواهر کوچکتر و برادر کوچکترت. میرسن کربلا، آقا میپرسن اینجا کجاست. همونطور که گفتن به کربلا گفتن که میرسه قضیه، به محمل انداختن دیگه لازم نیست، همه میفتن. بارها رو میخوان از روی شترها پیاده کنند. آجون چه وسایلی رو بیاریم پایین؟ چی ها رو بیاریم پایین؟ چادرها بسه، همه وسایل رو بیاریم، چند روز میخوان بمونیم؟ آجون قنداقه علی اصغر هم بیاریم پایین؟ آره بیاریم پایین، همه رو بیاریم پایین، دیگه هیچی از این مال شما نخواهد شد، هیچی، هرچه دارین بیارین پایین، که اینجا منزلگاه ماست، اینجا آخر کار ماست، آخر خط، اینجا قطعی از عرش خداست، قرار ما اینجا باشه. به بچه های امام حسین چی میگذره؟
حضرت زینب سلام الله علیها چجوری میان پایین؟ بچه ها دنبال چه کاری میرن؟ حتما دلشون شور میزنه. به کربلا رسیدن، معلوم نیست به هم چجوری نگاه میکنن، به حسرت، به چی؟ حضرت اولین خطبشون رو توی کربلا ایراد میکنن در مقابل اون سپاه ملعون. و ناس عبید الدنیا و دین لعقون علا عزت یحوتونه ما درقت معاشه فا ادا محسو بالبلا قلد دیان. مردم بنده دنیا، یه چیزی میگن از دین تا موقع که نونشون باشه، آبشون باشه، زندگیشون بگن اسم دین رو میارن. اما وقتی قرار شد امتحان بشن، آزمایش بشن، خیلی کمن اونایی که دین دارن. بعد خب خطبشون طولانی است، خطبه حضرت. وقتی حضرت خطبه رو ایراد میکنن، هر یک از اصحاب بیانی رو عرضه می‌دارند در باب آمادگی برای جنگیدن. وقتی امام حسین علیه السلام و سواران ایثارگرش مستقر شدند، حر فرمانده اولین سپاه به ابن زیاد نامه‌ای نوشت و به او خبر. وقتی نامه حر ابن زیاد وقتی نامه حر به زیاد به ابن زیاد رسید، او نامه‌ای به این مضمون برای حضرت نوشت: اما بعد خبر نزول تو در کربلا به من رسید. بعد یه لقبی داده به یزید که یزید برایم نامه نوشته که سر بر بالین نرم نگذارم و چیزی نخورم مگر اینکه تو را به سوی خدای خبیر برسانم یا اینکه به حکم من و حکم یزید برگردی. ابن زیاد مردان و لشکریان را برای جنگ با امام حسین علیه السلام جمع کرد و به دنبال عمر ابن سعد ابن ابی وقاص فرستاد. قبلا برای او حکومت ری را نوشته بود. مسئله امام حسین علیه السلام که پیش آمد، عبیدالله به او گفت به سوی حسین حرکت کن، وقتی به پایان کار رسیدی به کار خودت برس. ملعون میگه مرا از این کار معاف دار. فکر کن دلش واسه امام حسین علیه السلام سوخته، میخواد دین رو داشته باشم دنیا رو. نمیشه، اینجا آخر خط عاشورا، روزی که معلومه کیا حسینیه و کیا اون طرفه، تای خط دیگه. اون بازیایی که در آوردین تا قبل از این دیگه بسه، نفاق و دروغ. عبیدالله بهش میگه مگر این که حکومت ری را پس دهی. بعدم میگه فرصت بده و به هر صورت تن به این کار میده. با 4000 سوار حرکت میکنه. روز دوم محرم امام حسین علیه السلام به کربلا رسیدن، سپاه حرم اونجا. روز سوم 4000 تا دیگه لشکر وارد میشه. شما وقتی که دارین میشنوید، برین تو خیام حسینی بشینید بین بچه های امام حسین، ببینید چی داره اتفاق میفته. عمر ابن سعد از یکی از سپاهیانش خواست تا به سوی امام حسین علیه السلام رفته و از او علت آمدنش را بپرسد. او خجالت کشید، زیرا از کسانی بود که برای امام نامه نوشته بود. آنگاه از دیگر بزرگان درخواست کرد، آنها هم امتناع ورزیدند، زیرا آنها نیز برای امام نامه نوشته بودند که امام به آنها توجه کند. بالاخره به یکی از این ملعون ها میگه، میگه وای بر تو، حسین را بیا و بپرس چرا آمده و چه میخواهد. کجا امام حسین علیه السلام کجا اومده؟ شما اومدین. او به نزد امام آمد و سلام کرد و نامه عمر ابن سعد را به او داد. امام فرمود این یه دونه شرابشو بشن کن، این شراب تکیو بشن کن، همینجاست، همون باشه درست. امام فرمود افراد سرزمین شما به من نوشتند که به سویشان روم، اما اگر از من اکراه دارند من از آنها منصرف می شود. نمیخوان ابن نداره برمی گردم، این که اسرائیل نداشتن. عمر ابن سعد نامه ای به ابن زیاد می نویسه، میگه اون کاری که گفتی من کردم. ابن زیاد به عمر سعد جواب میده، پس متعرض حسین شو تا خود و اصحابش با یزید بیعت کنند. عبیدالله ابن زیاد لشکر پشت لشکر و سپاه پشت سپاه مردان جنگی را به سوی کربلا می فرستند. یه علی اصغر اینقدر زحمت نداره، یه قاسم بیزره. و مردم را برای خروج علیه امام وادار می نمود و صدها به آنها می بخشید. خب کمترین نقلی که آمده در سپاهیان 25,000 نفره. وقتی حبیب کثرت دشمنان را دید که اطراف امام حسین علیه السلام را گرفتند، میاد عرضه میداره ابن رسول الله یه قبیله اینجا هست، ما بریم به اونا خبر بدیم اونا بیان به کمک ما. حضرت میگن بریم بگیم بیان. امام حسین علیه السلام میدونه که خب اونا بیان که کاری نمیتونن بکنن که، اما چون مصباح الهدا و سفینه نجاته و چون کشتیش خیلی جا داره اوسعه، میگه اونا رو هم بگیم بیان، اب نداره اونا بیان که دیگه اونا میان و این ملعون ها مانع میشن و دیگه نمیتونن بپیوند. از بنی هاشم 16 نفرند در کاروان حضرت و از اصحاب 94 نفر. امام حسین علیه السلام مردان و سوارانش را به 3 قسمت تقسیم کرد. قسمت راست به عهده